اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته هم به پاسخگویی درباره شبهات سندی در رابطه با نهج البلاغه اشاره کردیم و گفتیم که این شبهه که بگیم نهج البلاغه اصلا یه چیزیست که دلیل بر عدمش داریم، یه همچین شبهاتی رو میتونیم پاسخ بدیم، چون یه وقت شبهه اینه که ما دلیل داریم برای اینکه این کتاب از امیرالمومنین نیست، یه وقت شبهه میکنن که خب دلیلتون برای اینکه این کتاب از امیرالمومنین هست چیه؟ اهل سنت معمولاً نوع استدلالشون از نوع اوله، یعنی میگن ما دلیل داریم برای اینکه این کتاب از مولى الموحدین نیست. ادلهشون یکی اینه که میگن این مضامین اصلا اون وقتا مطرح نبوده، یکیش اینه که میگن مثلا مسجع چرا سخن گفته، معمول مردم مسجع حرف نمیزدن، یکیش این بوده که میگفتن اساساً چرا به صحابه توهین شده. اینا رو گفتیم، اینا همش قابل پاسخگوییه و هیچ کدومش دلیل بر عدم نیست. اما بحث عدم و دلیل، خب حالا ببینیم خودمون میتونیم دلیل اقامه کنیم برای اینکه این کتاب هست. اولین مطلبش این بود که گفتن مطالب عالیه و مطالب عالی احتیاج به سند نداره. پاسخ دادیم. دومین جوابی که در این مقام داده شده، گفتن آقا ما ملاکمون اطمینانه در حجیت خبر. این که خبر واحد یا یک کتاب یا یک مطلب چرا حجت است، باید ببینیم ملاکتون چیه. آیا ملاک عبارت است از اینکه ثقه او رو نقل کرده یا به تعبیر بهتر سند داره، یا اینکه ملاک اینه که این مطلب برای ما موثوق الصدور باشه، اطمینان داشته باشیم به مضمونش. خب مطلب سر جای خودش در بحث رجال و بحث‌های خبر واحد مطرح شده هر دوش، که آیا ملاک حجیت خبر ثقه است یا اینکه ملاک حجیت خبر موثوق الصدوره. همین مطلب در رابطه با کتاب هم هست که آیا ملاک حجیت کتابی است که عن ثقات نقل کرده و نقل شده، یا ملاک حجیت کتابی است که ما به مضمونش وثوق داریم. این مطلب ظاهرا اولین بار کسی که بهش عنایت کرده شیخ انصاریه و مرحوم شیخ رضا خیلی بحث رجالی هم نداره، یعنی شیخ نه کتاب رجالی داره نه مطلبی و گفته اساسا اینا نیست. ما روایاتی که توی موسوعه‌های قدیمی ما وجود داره این اعتماد میاره، اطمینان میاره، لذا برای دوره علم رجال از اون ارزش خودش میفته و چندان مورد عنایت نیست، تا اینکه بعد دوباره اتفاق شدن گفتن خب درسته که ملاک وثوق به صدوره، اما خب اینی که وثوق به صدور از کجا پیدا میشه خودش مسئله ایه. مگه وسوق صدور از آسمون میفته پایین؟ خب وسوق صدور هم یکی از راهاش از راه خبر ثقه است. آدم ثقه که بر ما مطلب نقل کنه، خب ما اطمینان پیدا میکنیم. آدم ثقه که نقل نکنه، آدم بی ربط باشه، اطمینان پیدا نمیکنه. البته ممکنه ادله دیگری، علل دیگری هم برای اینکه ما وسوق پیدا بکنیم در عالم باشه، فقط خبر ثقه نیست، ولی یکی از راه‌هاش هم، بلکه یکی از مهمترین راه‌هاش هم بالاخره خبر ثقه است. راه‌های دیگه چیه؟ یکیش وجود در جوامع رواییه. یعنی به هر حال نگاه کنید، الان بیایم تو دوره خودمون، اگر یک مطلبی رو ولو به صورت مرسل شما ببینید، 10 نفر 15 نفر از بزرگان قوم دارن از امام نقل میکنن، اینا آدمای دقیقی هن، آدمای بپرونی نیستن. ضمناً اینجور نیست که حالا یک تهمتهایی مثلا بگن، اتهامی درش وجود داره که این فرد مثلا اینو داره بر منافع خودش میگه، تعریف از خودشه، یه مثلا مثبتاتی درش وجود داره، داره با ضمنه این خودش هم ثابت میکنه، دنبال اینم نیستن. خب اتونم میاره آدم، ولو این که مرسله، میشه که آقایی که نبوده، تو که نبودید، شما که سندشو ندیدید، ولی وقتی اونا اطمینان دارن که انه بر شما هم اطمینان میشه. این همون زیر مجموعه بحث ذوق فقاهت قرار میگیره. این وقتی بالاخره بزرگانی هستن مطلبی رو میگن، آدم از مجموع اینهای اطمینانی پیدا میکنه و این اطمینان هم حجته. یکیش همون بحثی که الان اشاره کردن، شهرته. یه روایتی وقتی مشهور بوده بین همه، همه نقلش میکنن، در جوامع اصلی اونها هم آدم های دقیقی بودن، اینجور نبودن که همینجوری کل هم روایاتو نقل بکنن که هرچی دستشون میاد بگن. بله اگه نبود که یقین میورد. این همینقدر که مواردی هست که نقضه، یعنی قاطبه موارد اینگونه نیست، تکتوک اینجوریه. یه پرانتزی براتون نقل بکنم، این الو حالا خیلی ارتباطی به بحث ما نداره، ولی بر بحث تاریخ نگاری یه چیز بسیار مهمیه که تاریخ نگارها معمولا اتفاقات رو می نوشتند، نه معمول رو. و اتفاقا اگر یه موردی رو دیدید در ضمن یک روایتی نقل شده، این دلیل بر اینه که این داستان در زندگی ائمه یا در زندگی اون فردی که راجبش نقل میکنن اتفاق بوده، نه اینکه معمول زندگیش بوده. آره ما داریم تاریخ نگاری بگیم. این تاریخ نگاران وقتی تاریخ می نویسن معمولا اتفاقات رو می نویسن، مثلا اینکه بگن آقا یه روزی ما نشسته بودیم یه جایی، یه کسی اومد این عصبانی شد زد تو گوشش، یعنی معمولش عصبانی نمی شده، اون اتفاق خیلی نادر بوده، نه اینکه بگید فردا زندگی این بابا رو کرد توضیح بدید، بگید این آدم یه که عربه حرکت درباره می شده عصبانش رو می زده. یعنی به طور معمول اگه یه قصه نقل شد، دلیل بر این نمیخوام بگم قطعیه ها، دلیل بر اینه که این یه امر برای نویسنده ها غیر عادی بود، ولی کسی که از صبح تا شب مردم میزده نقل نمیشه. میگن آدم مثلا فرض کنید خیلی دست بزنی داره، کسی که نمیزده وقتی یه بار میزنه نقل میشه. حالا پرانتز اون بسته، این بحث بعدیش به جای خودش. از گفتن ملاک، اطمینان ما به مضمون این کتاب اطمینان داریم. خب این در این باره بحث جدی مطرحه، و اون این که از کجا اطمینان داریم؟ یعنی اطمینان ما ناشی از چیه به مضمون این کتاب؟
با علو مضمون فرق میکنه.
بله بله، با علو به مضمون فرق. علو به مضمون ملاک اطمینان رو علو به مضمون میگرفت، اما این نه، این میگه کثرت رو دلیل بر اطمینانه. یعنی دلیل اولمون که دیروز مطرح کردیم، میگفت اطمینان ناشی از علو به مضامین، این هست اطمینان ناشی از کثرت نقل ها. سخن در این کثرت نقل های بعد سید رضی. خب بله، یعنی جامعه نسبت به کتاب اعتماد کرده، ولی خب خود سید رضی به قبل چی؟ این اطمینان به مضمون نمیاره. حالا چیزی هم به شهرت، به علنی به شهرت رسیده باشه و نقل بشه. ما در بحث تواتر میگیم در همه طبقات روات باید تواتر موجود باشه. یعنی اگر 5 طبقه راوی داره، نسل اول به نسل دوم، نسل دوم تا نسل پنجم، باید خبر تو نسل اول متواتر باشه، تو نسل دوم متواتر باشه، تو نسل همینجور تا پنجم. اما اگه نسل پنجم متواتره، نسل چهارم متواتره، سه و دو هم متواتره، ولی همش میرسه به یه نفر تو نسل اول، خب شاید همون یه نفره دروغ گفته باشه یا اشتباه کرده باشه. دقت بکنیم، راوی فقط بحث دروغش مطرح نیست، بحث اشتباهش هم مطرحه، بحث نسیانش هم مطرحه. یعنی هم در زمان تلقی حدیث ممکن اشتباه کرده باشه، هم در زمان اخبار حدیث و نقل حدیث ممکن اشتباه کرده باشه. اولی میشه اشتباه و سهو، دوم میشه نسیان. یعنی شما الان ممکنه یک کسی اومد از در وارد شد، میگه آقا من خودم دیدم زید بود، اشتباه دیدی؟ الا ماشاءالله ما این موارد داشتیم، یه مطلبی رو اون نقل کرده، این یه چیز دیگه میفهمه. بسیار هم شایع این مطلب، به خصوص در کسایی که اهل فن نیستن. یعنی شما همین الان برای اینکه این مطلب رو بفهمید، بعد از اینکه یک نفری رفت یه سخنرانی علمی کرد، از کسایی که فهم بگید آقا بگو چی گفت. اگه در رابطه با نون و پنیر و اینا حرف نزده باشه که مفاهیم خیلی دم دستی مردم، مطالب بالا باشه، طرف اصلا چیز دیگه فهمیده. یک قصه نقل کنید، ازش نتیجه بگیرید، بعد بگو چی گفت، میبینید نه نتیجه رو فهمیده نه ارتباطش رو با قصه، یه چیزی نقل کنید. پس لذاست که میگم کسی که تلقی میکنه باید تو اون رشته خیلی اهل فن باشه. خیلی فرق میکنه خبر محمد ابن مسلم و زراره با خبر یه آدم عوامی که میگه من رفتم اونجا، اصلا طرفم این کاره نبوده. ممکن اصلا چپه فهمیده باشه، یعنی حضرت چیز دیگه گفته و چیز دیگه فهمیده. یکی در تلقی حدیث ممکن اشتباه کرده باشه، دوم این که خب ممکنه بعدها که نقل میکنه یادش رفته باشه. یعنی یک در زمان تلقی، یعنی زمان گرفتن حدیث باید طرف منظم و مرتب حرف بزنه، دو در زمان نقل و انتقال به نفر بعدی باید ذهنش درست کار بکنه. خود ما خودمون میبینیم الا ماشاءالله مواردی که مثلا 15 سال 10 سال نه 5 سال نه دو رو پیش که از یکی مهم برامون نبوده، یکی الان نقل میکنه میگه کجا بوده، من چی فکر میکنه مثلا میگه نمیدونم بود، تقی بود یا نبود، مثلا بادنجون شیرین بود یا تلخ بود، خیلی یادش هم نمیاد یارو مثلا تو اون مطلبی که بوده چی بوده. این تو مواردی که نقل میکنن باید هم این تهمت نسیان نباشه، اتهام نسیان نباشه، اتهام سهو نباشه، اتهام دروغ نباشه. خب این چه نوع اطمینانیه که ما مطلبی که سید رضی نقل کرده اطمینان داشته باشه؟ بذار این دلیل هم به نظر درست نیست. مثلا
دیگه هم هست که نقل میشه که محمود طاووس بعضی چیزا رو خب زبان عربیشون میگفتن به عربی، بعد بعدا منصورش میکردن به عربی. یعنی این جهت هم هست که مثلا ممکن بوده که این اتفاق بیفته. یعنی
بله، یعنی اون میشه خطا دیگه.
مثلا چه جهت میشه؟
نه
خطا نیست، اصلا این چه
خودشون میگفتن مسئولش
من به احمد، یعنی جهل. نه ما رو نیت بعد
نیت تنها دروغ دید همون صدا میشه.
همون قضایی که فضیله سوره قرآن چطوره که
اونا دروغ گفته دیگه، شاخص دروغ یا به نیت خوبه یا به نیت بد، ولی دروغ بله، ولی بالاخره دروغه. یعنی یا دروغه یا سهو یا نسیانه، یعنی یا سهو در تلقی یا در نسیان در این نقل، یا دروغ. سومین دلیل اینه که میگم گفته شده که میگم آم گفتن در این که بخوان بر مطلب دلیل بیارن، گفتن آقا نه این کتاب حتما از امیرالمومنینه. چرا؟ به خاطر اینکه این مضامین عالیه و خب اگه کسی خودش یه همچین مضامین عالی رو بلد بوده چرا به دیگری نسبت بده؟ خب اگه بی به کمرش خورده بوده. خب خودش رو گفت بار خود من. شما الان کتاب بنویسی که میتونه این کتاب تبدیل بشه به اولین کتاب مثلا فرض کن کشتار کتاب سال، نمیری پشتش بنویسی که مثلا نویسنده کتاب تقی و حتما اسم خودت منتشر بود. خب الحمدلله این مورد قبل اینکه ما جواب بده شما جواب بده. جواب مسئله اینه، علل بسیار متعددی برای این داریم و یک مورد تاریخی هم میخوام اشاره بکنم. ببینید اولش همین که از جناح چپ جلسه شروع کنیم، اینه که میگن آقا بحث اینه که خیلی وقتا مطلب رو هر چقدر هم شما بزرگ باشه، وقتی بگی خودم گفتم محله میذارم، اما اگه بگی که یه ارسطو گفته مردم گوش میکنن. مثلا در مورد جوک شما یه مطلبی از قول خودت بگو مردم زور زور نگاه میکنن، بگو گل آقا گفته میخنده. یا یک مثلا آدم شیرین اینو نقل کرده، یعنی واقعیت اینه که حلاوت و شیرینی قائل به متن سرایت میکنه، همینطور بزرگی گوینده به متن سرایت میکنه. این جمله را شما بگی شاید اصلا متنوع به هم به عمقش نشن، ولی وقتی میگید مثلا امیرالمومنین گفته، خب خیلی میشینن روی فکر میکنن یه نکته دقیقی توش پیدا میکنن. این یه تستی گرفته بودن خیلی سالها پیش در همین تهران، علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی تهران، سالها پیش مثلا 15 سال پیش، یکی از بزرگترین موزیسین‌های دنیا اومده بود ایران، اینو باش صحبت کردن خودم قبول کرده بود که این طرف گیتار میزده. اینو بلیت کنسرتش که تو تهران میخواسته بره اون سال مثلا 100,000 تومان بوده، مثلا 50,000 تومان بوده، حالا عدد یادم نیست. بعدم از فرض بفرمایید که چند ماه قبلش تموم شده بود. اینو که اینقدر همه علاقه و سرادست میشکوندن که آقای کی میخوان برن اونجا و بعدم نگاه کنن و مثلا این بند خدا میخواد گیتار بزنه، باش صحبت کرده بودن، چون ایرانی هم حالا یا بوده مثلا فارس زبان بوده ولی مقیم خارج بوده یا اصلا ایرانی نبوده نمیدونم، شک از منه. برده بودن توی که متروها نشونده بودن، گفت من بزن. این همون آهنگو تو مترو اجرا کرده بود، یک نفرم وانسته بود نگاه کنه گوش کنه، هر چی زده بود یارو اونم همه رفتن اونم که میرفتن. فکر می‌کنه که از این مثلا دستفروشایی که اینجا داره میزنه، حالا اینکه این داره مثلا دقیق‌ترین گوشه‌های موسیقی مثلا فارسی یا حالا موسیقی ایرانی یا موسیقی کلاسیک رو اجرا می‌کنه، اصلا که سرش رو نداشته. شاید بعضی از کسایی که جلوش اون می‌کردن همونایی بودن که سر قبلش رفتن بیرون خریدن رفتن پاش نشستن، ولی وقتی گوینده مهم نباشه مطلب از اهمیت میفته. از نظر تاریخی هم یه همچین شباهت هایی داریم، کارو بهتون میگم چه مطلبی وجود. دومین دلیل این که خب بعضی وقتا ارادت به اینجا میکشونه. ما از نظر تاریخی تو صوفیه خیلی داریم کسانی که کتاب نوشتن و به نام شیخ طائفه‌شون چاپ کردن. یعنی الان هست کتابی هست بر همین درویش های نعمت اللهی که کیوان، یکی از بزرگان همین درویش های نعمت اللهی، کیوان قزوینی، آشق عباس کیوان قزوینی، این از مریدای بزرگ همین سلطان علی شاه بوده و بعدش به اون مرتبط شده و بیرون برده و که مواردیه که کتاب هایی که چاپ شده به اسم پسر او که قطب دومه، خیلی هم مطلب سر بزرگی نه عرفان حسابی، پیداست که طرف وارده به مضامین عرفانی. بعدها مدعی شده که این کتاب مال منه، به من نوشتم دادم به او، به او چاپ کرده. پند صالحه یا صالحیه، یکی از این دوتا کتاب که مال صالح علی شاه، پسر سلطان علی شاه، مدعی که این مال منه، منتها بعدن ازش از فرقه گنابادی ها جدا شده، این جدا شدنش از فرقه گنابادی ها باعث شده که این ادعا رو بکنه. اونا هم البته میگن نه، اینا هم میگن آره، طرفدارای میگن آره، طرفدارا میگن نه. پس این هم یه مطلبیه، بالاخره ارادت به امیرالمومنین، عشق به امیرالمومنین، خود نزاع شیعه سنی و پررنگ شدنش، بالاخره میخواستن بگن ما مطالبی داریم که شما ندارید، یه چیزایی که خیلی خوب بوده رو جمع کردن به اسم حضرت منتشر کرده باشه، لذا انگیزه هایی برای مسئله وجود داره. سومین نکته هم ممکنه ترس باشه. اون مثالی که گفتم وسائل اخوان الصفا است. یکی از چیزهای بسیار بزرگ در تاریخ اسلام رسائل اخوان الصفا است. ولی ببینید اما سرش بکنید اخوان الصفا و خلان الوفا یه گروهی هست، هنوز هم معلوم است کیه، اصلا معلوم است اینا یه نفرن چند نفرن. یک سری رسائلی رو در پایان قرن اول شروع میشه، از اینم که دوره طولانی نوشته شده معلومه یه نفر دو نفر نیستن. یک مسئلهش اینه که مربوط به اسماعیلی است، یکی اینه که نه مربوط به سری علمای مبعده که تو بصره زندگی میکردن. رسائل اخوان الصفا که خودش هم به طور مستقل چاپ شده که میگن شروع فلسفه در جهان اسلامه، خب این نویسنده هاش به هر علتی نمیخواستن مشهور باشن، حالا یا زاهد بودن و صوفی میخواستن در گمنامی زندگی کنن، یا به دلیل اصلی اینه که میترسیدن، این طرف اهل زندگی روشنی داشته، نمیخواست که موضع اذیت قرار بگیره، حرفای نوزدن به هر حال فوشخوری داره، از این بر حرفش رو میخواسته بزده، نمیخواستن بدونه کیه. یه کتابی الان یکی از افراد نوشته، حالا البته این معلوم شده کیه، در رد شیعه، هم نویسندش از بالاخره آیت الله درست درمون قم بود و حسابی هم اینجا دست خارج معظمی داشت، بعد رسونی شد. اون وقت از نظر انتساب از زمره بیوتات درجه یک شیعه است، هم نوه هم نتیجه از چندین جهت، داماد یکی از بیوتات بسیار بزرگ شیعه است. این اولی که رفت و سنی شد تو کتاب نوشت به اسم مستعار، بعدم تو اولش نوشته بود که این کتاب کسی داره می نویسه که اگر مونده بود مرجع تقلید می شد، شاید مرجع نمی شد ولی بالاخره خودشون در حد مراجع قبول داشت. حالا بعدا اسمش معلوم شد که این دیگه پوشن شد که
اسم کتابش
حالا بهت میگم. این نه آقای برهانی نیست، من همین اخیره الان زنده است، الان هم زنده است می نویسه، حالا من نمیخوام اسمشو تو نوار بیارم، تموم شد بیارم. این به هر حال گفته شد، این هم نمیخواست اسمش بسر بشه. حالا او از باب این که نمیخواد، چرا؟ چون به هر حال میخواد تو این جامعه زندگی کنه، نمیخواد مطرح بشه. ممکنه خیلی از این مطالبی که نقد عمر داشته، ابوبکر داشته، موارد داشته، به هر حال به عللی نویسنده نمیخواسته بگی اینو مال منه، اما وقتی میگه مال امیرالمومنین دیگه معلوم نمیشه چی به چیه دیگه، نمیدونه امیر یک امیرالمومن بگیرن که. حالا ممکنه بعضی از اینها رو نشه به این پررنگی گفت، حالا مثلا میگن این مضامین نفی اهل سنتش انقدر پررنگ در نهج البلاغه نیست که در متون دیگه اون اخته است، دوره آل بویه است که حالا بهش میپردازیم که دوره آل بویه اصلا اینقدر ترسی نداشتن، ولی به هر حال انگیزه های متعددی در انسان ها هست که مطلب خودشون رو به نام دیگران، به خصوص به نام بزرگان و به خصوص به نام کسی مثل امیرالمومنین که عدل نداره منتشر کنند. این در مورد شعرام هست، گفته بوده نهای باستانی پارزی چیز شیرینی داره، گفته بود از من به شما نصیحت، هر نوع شعر میخواید بگید، بگید ربایی نگید، به خاطر اینکه ربایی از دو حال خارج نیست، یا مزخرفه که به صبح نرسیدم یادشون بره، یا خوبه که تو چاپ بعدی وارد ربایات و مال خیام میشه. به عنوان روایاتون و خیام منتشر میشه. این روایی بلافاصله میشه جزء روایات عمر خیام. هر 5 سال یه بار که این کتاب تجدید چاپ میشه 15 تا 20 تا 30 تا روایی بهش اضافه میشه. میشه مال عمر خیام. حالا اینم هست که به هر حال یه مواردی بود. دلیل بعدی که اقامه کردند که این دلیل قابل اتکا تر از قبلی ها هست، خود شأن سید وزیر. خب نگاه کنید، ما شأن سید رضی به گونه است که مرسلات او رو میتونیم به عنوان یک روایات مورد اعتماد بهش توجه کنیم. روایتی که ارسال داره، ارسال میدونیم یعنی چی دیگه، این روایتی که سندش معنعن نیست، یعنی معلوم نیست که نمیگن مثلا تقیعن نقی ان عباس ان قلی ان مثلا مسعود از شیشی. این یه ضرب مثلا بنده نرم کنم میگم قاره رسول الله. خب یکی دیم یا بین تو و حضرت رسول 1400 سال فاصله است، نمیشد مرسلات. مرسلات سید رضی رو ممکنه بگیم جایگاه و شأن سید رضی به گونه‌ای هست که ما بتوانیم بهش اعتماد کنیم، بهش اتکا کنیم و بپذیریم، با توجه به اینکه ما مواردی هم قبلش هم داشتیم که کسانی مثل ابن ابی عمر یا اینها هم در بعضی از متون درایه و رجال ما اومده که مثلا مرسلات ابن ابی عمر باهاش تلقی مسندات بکنید، باهاش تلقی روایت هایی بکنید که دارای سند هستند. خب این برمیگرده به اطمینان، یعنی اگر واقعا کسی از این مورد به این نتیجه رسید که حالا سید رضی این مواردی که داره واقعا دارای اون دقت لازم هست و سند دست سید رضی بوده و سید رضی حذف کرده، میتونه قبول کنه. ببینید در جای ما میتونیم مرسلات رو قبول کنیم که مثلا شما میگید من این مطلب رو دارم از آیت الله العظما بروجردی نقل میکنم، بعدم به من میگید البته بدونن من سندم دارم، مثلا فرض کنید من از زید نقل میکنم، زید از عمر که عمر خودش مستقیما از آقای بروجردی شنیده، ولی به عللی نمیتونم سندامو بگم، سندامو نمیگم، ولی من هر آنچه دارم میگم بدونید سند دارم و هرچه هم دارم میگم سنداش پیش خودم قابل قبوله. اینجا من اگه شما رو آدم بزرگی بدونم و آدم امینی بدونم، هم بگم علمشو داری هم تقواشو، ممکنه مرسلات تو رو قبول کنم، ممکنه هست بگیم مرسلاتش حجته. الان امام در رابطه با مرسلات صدوق همینو میگه. صدوق در کتاب خودش من لایحظه الفقی مرسلاتی که نقل کرده زیاده، اما دو جور مرسل داره. یه سریشو مستقیما میگه قال رسول الله، یک سریشو مستقیم نمیگه قال رسول الله، یعنی نسبت مستقیم نمیده، مثلا میگه گفته شده قیل یا روا. امام میگن اونایی که مستقیم میگه قال رسول الله، اونا معلومه که صدوق سند داشته بود، سند رو دیده بوده بود، سند رو قبول داشته، لعجل اختصار انداخته، میخواسته مختصر باشه انداخته. خب حالا مثل اینه که یه رجالی اومده سندی نقل کرده، بعدم اومده گفته سند از دید من حجت، سند از دید من درسته، و کنارش گذاشته. چه فرق میکنه ما بدونیم این از مسعدت ابن صدقه است؟ چه مثلا فرض بفرمایید این مورد وثوق ثقه است، یا بدونیم از کسیه که ثقه است؟ چون مسعود خود راوی بودنش که این درو باز کنه خیلی گرمه. این راوی بودنش دوباره ما درس ها شروع شده، این گرمای این اتاق نشه با کنه در هوا بشه. چه فرق میکنه ما بدونیم این از مسعده است که ثقه است و برای ما نقل میکنه، یا از اسمش دیگه است که ثقه است؟ پس اگر جای واقعا این سید رضی که نقل میکنه میگه آقا، یعنی ما اینجوری بهش برسیم که این تمام اینهایی که داره از حضرت نقل میکنه اینها مسنداتی بوده، سند هم داشته، خود او هم قبول داشته سند رو و برای ما نقل میکنه، این خوب خوبه. اما اگه نه اینجوری نبوده، سید رضی به اجتهاد خودش این مطلب رو پذیرفته و نسبت داده، و شاید اجتهادش غلط باشه. دقت کنید، سید رضی هر چقدر شأنش بالا، قطعاً به اندازه شیخ طوسی نیست. بالاخره شناخته شده است، به هیچ عنوان علمیتش به پای شیخ طوسی نمیرسه، به پای صدوق در بحث روایت نمیرسه. یه پله بریم بالاتر، به پای کلینی که قطعا نمیرسه. کلینی حالا از این جهت از اون دوتا دیگه هم جلوتره. ما حرفای اونا رو تلقی به قبول نمی کنیم، یه ذره سند رو شک داشتیم کنار میذاریم. اینجوریست که بگیم چون شیخ طوسی تو کتاب استفسار آورده یا تو تحقیب آورده پس درسته. اونم همین کارو کرده، اونم روایت رو نقل کرده. تو حالت اول اگر واقعا اومد و گفت این اولا بدانید مسنده، دومنم من به عدالت و وثاقت روات این حدیث شهادت میدم، خب میشه شهادت یه رجالی، میشه در حد مثلا فرض کن حالا نجاشی، خب دیگه کمتر نجاشی که نیست که.
داستان کامل زیارت
داستان کامل زیارت، کامل زیارت نه، اون خودش آورده بعد گفته من اینا همه ثقه، اون اسم آورده، خب اون میشه یکی از توثیقات عامه که اسناد کامل زیارت که حالا آقای خویی قبول داشت. پارسان هم یاد تو مشه پارسان بود یا خیار سال سر بحث کنه.
این که دیگه بطر سند و بیاره و شهادت بده، شما
نمیپذیرید مثل کامل زیارت؟ نه نه نه، شهادت و بیاره و شهادت بده نیپذیرید، چه نپذیرید؟ کامل زیارت بخواد شهادت رو قبول نمیگه، میگیم اینو نگفته، نه میگیم این مضمون رو نگفته. نه ابن قولوی در کامل الزیارت میگیم اینو نمیخواد بگه که آقای خویی ازش فهمیده، یعنی ما از اون مطلبش رو شبهه داریم که نمیخواد بگه هر چه در اینجا آورده شده رواتش از دید من ثقه. میگه من به مضمون صحبت قبول دارم، جای خودش الانم راستش خیلی بیادم نیست، اگه اونجا پذیرفتیم این شبهه اونجا بسته. راوی آخر قبول میکنیم، یعنی مثل خود در رابطه با صفوان بزنطی و ابن ابی عمیر این بحث هست که اینکه لا یرمون الا عن ثقه، یعنی آیا همه سلسله سند ثقن یا آخرین نفر ثقه است؟ این فقط آخرین نفر رو ثابت میکنه ثقه است. در کامل الزیارة خود آقای خویی هم بعدا برگشته از این مطلب. حالا در رابطه با اول، اگر یک کسی آمد گفت آقا بدانید من هر روایت اینجا میارم، این روایات من روایات صحیح است و من شهادت میدم به صحت این روایات و تمام رواتی هم که اینجا بودن رو من از رئیس سند توثیق میکنم، اینجا ممکنه بپذیریم. حالا اگه نگیم بعدا معارض وجود داره، چون ممکنه بگیم آقا تو یک تو توثیق کردی به اسمشو بیار، چون 6 نفر دیگه شاید تخته کردن، حالا اینجا ممکن که باز یغبن، ولی جایی که اینو که نگفته، گفته من به این مضامین اعتماد دارم. خب کلینی هم به مضامینش اعتماد داره، گفتم دفعه کلینی روایت داره 13 امام مطرح کرده، بپذیری؟ کسی نگفته این مطلب رو. پس این مسئله ای که شما میارید اینو نمیشه به عنوان یک قاعده بگیم شأن سید رضی در ارساله پس شأنش خیلی بالاست ما قبول میکنیم. این رده میمونه. مهمترین دلیل داستان و این که خب آقا حالا ببینیم سند داره یا نداره این مطالب، اصلا کتاب بذاریم کنار، ما خود حرفایی که تو کتاب رو میبینیم جای دیگه وجود داره. واقعیتش اینه که بله اینجور نیست که این حرف اولین بار در سخن سید رضی مطرح باشه. تلاش های بسیار زیادی هم شده در روزگاری که هنوز این نرم افزارها نیامده بود، یه عده‌ای کار کردن که واقعا اون وقتا کارها زحمت کشیدن و مهلک بوده. الان که نرم افزارها اومده که دیگه خیلی راحت شده، قشنگ میتونی مطلب رو با سرچ ساده توی نرم افزارها پیدا کرد. لذا مسئله اینه که ما به مطالبی که برخورد میکنیم رجوع بکنیم ببینیم جای دیگه سند داره یا نه. من ادعا رو نقل میکنم، میگن 90% مطالب در بقیه جوامع روایی هست، 10%ش رو پیدا نکردن، که اونم تازه بعضیا مدعی هستن که اون 10% هم پیدا شده. یه سریش البته روایاتش صحیح هست، یه سریش ممکن روایات موثقه باشه، یه سریش هم ممکنه روایات ضعاف باشه، تو یک سریش ارسال باشه، یه سری مرفوعه باشه. لذا به هر مطلبی که برخورد میکنیم اگر بخواهیم، اون بحث دیروزمون یادمون باشه، اگر بخواهیم استناد به روایات کنیم به این معنا که اونها را بگیم درست است چون علی گفته، نه به عنوان مؤید یک مطلبی، نه به عنوان یک شاهدی بر مطلبی، یا حتی به عنوان این که از روی مطلبی به ذهنمون برسه بعد بریم بگردیم دلیل دیگه براش پیدا بکنیم، اما این که بخواییم بگیم این مطلب هست چون امیرالمومنین گفته، محتاج اینه که سندیابی کن. اولی کسی که ظاهرن به این کار اقدام کرده یک بزرگواریست که در نجف بوده، یک محقق عراقی است، کتابش هم در لبنان چاپ شده، در 1339 قمری به دنیا اومده، عبدالزهرا حسینی. آقای عبدالزهرا حسینی کتابی داره به نام مصادر نهج البلاغه و اسانیده که یه زندگی بابرکتی هم داره، البته خطیب هم بوده، منبری هم بوده، ولی تحقیق بسیار خوبی کرده. کتابش هم توی درمفزارها هست و اتفاقا مقدمه نسبتا خوبی هم بر کتابش داره خودش. شاگرد هم مرحوم آقای حکیمه، هم مرحوم عاشق ممدحسین کاشف القطاع، و ظاهرا سال 59 قمری که میشه مثلا به حساب ماه 19-20 هجرت کرده آمده به نجف شمسی و از حدود 114 کتاب مستریابی کرده. الان هم هست نگام بکنید، اومده تا نسخه بدلهایی رو هم آورده. از کسای دیگه که در این زمینه زحمت کشیده مرحوم آشمن باقر محمودیه که در قومه، که اون یه در حقیقت تکمیلم کرده، مستدرک نهج البلاغه رو آورده، 12 جلده اگه اشتباه نکنم، که اونم یه زحمتی تو این قضیه کشیده، اسناد رو پیدا کرده. یکی دیگه آصف صادق موسویه که زنده است، نوه آصف عبدالله شیرازی، آصف عبدالله شیرازی هم که خیابان شیرازی مشهد به اسمش هست، ایشون هم در در لبنان زحمتی کشیده تو این قضیه، کتاب تمام و نهج البلاغه رو در آورده، یعنی اونم رفته هم مستدرکات رو اضافه کرده هم اسناد رو اضافه کرده، چاپ خوبی هم داره، منظمتره. کتاب البته در دسترس نیست، روی نرم افزارها نیست، ولی به چندین نوع مختلف هم به انواع متعدده چاپ شده، هم در تعداد مجلدات رو بکنم مثلا 10-12 مجلد چاپ شده، هم یه جا رحلی چاپ شده اخیرن که باید بگیم مثلا اصلش ما این 10-12 سال اخیر. یکی بوده باز قدیم تر سیحاد مرحوم آنم سیدی دانم ظاهرن شیخ باشه، شیخ حادی کاشف الغطا از زراری مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا باشه، که او کتابی چاپ کرده مدارک نهج البلاغه که اونجا این مطلب رو آورده و همونم همینه. دوباره کتاب دیگه است که هبت الله شهرستانیه به نام مصادر نهج البلاغه، اون فرقش با کتاب آستبد الزهرا حسینی اونه که مصادر و نهج البلاغه و اسانیدو، این فقط مصادر نهج البلاغه است. یه شیخی هم بود در روزگار ما، محقق خوبی هم بود در زمینه نهج البلاغه، خیلی زحمت کشیده بود، تصادف هم کردیشون، مرحوم آقای دشتی، ایشون هم یه اسناد و مدارک نهج البلاغه بهش منتسب شده که کتابشو من هر چقدرم گشتم پیدا نکردم و تو زندگی نامه خود ایشون هم که چاپ شده نیست، با اینکه زیادم در رابطه با نهج البلاغه ازش کتاب چاپ شده، یه ترجمه هم داره و کارایی کرده، تو جاهایی نسبت دادن که ایشون کتابی داره به نام اسناد و مدارک نهج البلاغه، ولی توی زندگی خودش و بیوگرافی خودش رو تو اون چه که دارن یه همچین کتابی بهش استناد داده نشده. کتابم من زدم سرچ کردم پیدا نکردم، ولی البته تتبع ناقصی داشتم ولی پیدا نکردم. پس ببینیم ما قدر مسلم اینی که این کتاب رو بخوایم بگیم حتما از امیرالمومنین نیست، به ایش عنوان دلیلی برای این مسئله نیست، تمام شبهاتی هم که شده واقعا شبهات بسیار ضعیف.
اصل کتاب یه سری دلیل
رو
که این کتاب
کتاب امیرالمومنینه
یا من جعل کردم،
اصلا میگن اینا مال امیر خودش جعل کرده، یعنی به صراحت میگن اینا جعل کرده، حالا ممکن شیشتش هم باشه شیشتش نباشه، یعنی نسبت جعل یا به خود سید رضی یا به پیشینیان سید رضی دادن. اشکالی
که وقتی نگاه
میکنیم سند نرفته اینا رو بگردن دیگه، همونجوری کلی گفتن. میگم این موردش هست با توجه به اینکه دقت کنید اهل سنت هر چیزی که جلسه اول گفتم اگه به تریج قبای این دوتاشون بر بخوره اونا رو قبول نمی کنن، میگن مردوده، اینم در این باره آوردن، لذا این مورد پذیرش نیست. نمیتونیم واقعا هیچ شبهه‌ای که بتونیم بگیم حتما کتاب رو با نقاش مواجه میکنه نداریم، منتها اینی که حالا بتونیم هم بگیم سفت این کتاب حتما از امیرالمومنینه و هر آنچه در این کتاب آمده درسته و قابل احتجاجه، عمده دلیلش شأن و جایگاه سید رضیه، ولی اینم نمیشه بهش اعتماد کرد، لذا باید ما به دونه دونش که میرسیم مطالب رو خودش رو سندیابی کنیم. قابل سندیابی هم هست، یعنی الان قابل سندیابیه و نگاه بکنید کلینی خیلی هاشو داره، صدوق خیلی هاشو داره، تو کتب دیگه خیلی هاش اومده، تو خود منابع اهل سنت خیلی هاش وجود داره، لذا اگر ورود کردیم و جلو آمدیم ما باید با مواردی به اینها برسیم و موارد رو بیان کنیم. این هم نقطه اولی بود که این دو سه روزه مطرح کردیم. بله سید رضی خطبه مقدمه داره، اشاره به این نکات نداره، تمام نهج البلاغه های مترجم اول ترجمه خطبه سید رضی هم توش هست، یعنی همه ترجمه خطبه سید رضی هم توش ترجمه کردن. این که بله نه این که گفته باشه سند و دیدم و ندارم و اینم، یعنی این ظرافتی که تو بحث داریم رو نداره. آقایان سید رضی، حالا میگم بعد برسیم به این، سید رضی عمده مسئلش اینه که کتاب به عللی مورد توجه قرار گرفته، یه کتابهایی ممکنه در دوره‌های به عللی مورد توجه قرار گرفته، مثلا مفاتیح الجنان ملاش عباس قومی، خب قبل از او الا ماشاءالله کتاب دعا هست، مثلا هم مصباح کفعمی هم کتاب خب حالا نکته‌ای که وجود داره، سید رضوی به خاطر یک جایگاهی که داره، دو اینکه اساساً هدفش جمع آوری بلاغت‌های امیرالمومنینه و چون خودش ادیب خیلی برجسته‌ایه، این دقت جمع آوری نکات بلاغت حضرت توش مهمه. لذا خیلی هم بعد هم مورد اعتراض هست که خیلی از سقط‌هایی که ایشون کرده اصلا مخل به معناست. الان خیلی ها هستن میگن مواردی که یه صدر مطلب رو انداخته، زیلش هم انداخته، اصلا معلوم نیست مطلب مورد چه قضیه ایه، ولی بعد مستدرکات که اومده گفتن اصلا این مطلب مربوط به داستان دیگه ایه، اصلا مربوط اون داستان نیست که اولش داره. اصلا میگن در جنگ جمل حضرت اینو فرمود، کجای جمل چه اتفاقی افتاده بود، اینا مطرح بوده. او اصلا بیشتر جمع‌آوری نکته بلاغی تو ذهنش بوده. حالا در زندگی خود سید رضوی که رسیدیم میگیم. نکته دومی که قبل از ورود به بحث باید بهش اشاره بکنیم، به نظرم لازمه، یک فضایی از اون مقطع زمانی تدوین نهج البلاغه بده. چون دوره آل بویه است، دوره آل بویه دوره بسیار مهمه، بعد پدر سید رضوی و سید مرتضی توسط همین آل بویه زندان افتاده و تو دعواهای درونینا آزاد شده. این هم حالا بگیم اینا همه با هم خوب بودن، این هم محل بحثه. ها دیگه امروز نمیرسیم، میذارم گرم نفس منجه در اومده، فکری باید بریم هوا اینجا بکنیم که پنجره چیزی باز کنیم. بله بله، حالا دیگه اینم راه های متعددی برای احراز سند اینجاست. این حالا انشالله فردا، ما به یه مقدار فردا تاریخ میگیم، تاریخ آل بویه و تاریخ سید رضوی و فضای فرهنگی اون روزگار، تا انشالله بعدن وارد بحثه. البته از این بحثم باید به سرعت فارغ بشیم چون خود این یه بحث پردامنه ایست، باید مقدار وارد خود مضمون مطلب بشیم.